میبخشید، من عصب شناس هم، ممکنه کمی از عصب شناسی صحبت کنم خدمتتون. من کارم کنگره و سمپوزیوم و سمینار هست. در این سه ماه حداقل 7-8 تا کنگره رفتم. بیشتر بازآموزی، غرفه داروسازی هست، غرفه پزشکی، وسایل پزشکی هست، فوق تخصصی ها حرف میزنن، ولی انسان های تک‌ساحتی هستند. من سخنرانی ها اینجا گوش دادم و فعالیت شما را دیدم. مغز کار میکنه، مغز هیجان داره، مغز یاد میگیره، مغز مسئله را حل میکنه. یه مغزی که برای ما عصب شناسا مهمه، مغز اجتماعیه، مغز فرهنگیه. مغز فرهنگی شما کار کرده و این خیلی مهمه. تفکیکی من میدم با کنگره های دیگه، چون اونا هم زای خودشونو دارن، اینجا بالاخره عاشقان زمن هیجان های مثبت و اینو تبریک میگم. این سوشیال برین، مغز اجتماعی، خیلی از پزشکان در دنیا، ایران هم، مغزشون ریز مغز میمونه، میکروسفال. مطب جامعه نیست، اتاق عمل جامعه نیست، لازمه. ولی این مغز اجتماعی که شما اینجا جمع شدید، اینو من صمیمانه تبریک میگم. سوشیال برین این کار منه، دارم روش کار میکنم. رشد کودک ایرانی رو تا 6 سالگی کار کردم و حالا داریم دوره آغازین رو کار میکنیم با دوره راهنمایی. من دانشگاه بودم، روی 18,000 دانشجو کار کردیم و به این نظر رسیدیم که در وزارتخونه به قول هربارد، اگه میخوای ببینی دانشجو مشکل داره، برگرد ببین تو خانواده چه اتفاق افتاده، برگرد ببین تو مهد کودک چه اتفاق افتاده، برگرد ببین تو مدرسه چه اتفاق افتاده. تو این اصل خیلی علاقه داریم که این قسمت رو ادامه بدیم با شما. و اما اصل قضیه چه میخواستم کوتاه مطرح کنم، قرار نیست من اینجا سخنرانی کنم، میخوام زنبنده اون برداشتی که خودم داشتم اونو ارائه بدم. اول یه داستان. آقای مرادی کرمانی روز اول یک بحث جالبی داشت. هوشیمین رو اسمشو شنیدید؟ هوشیمین رفت در فرانسه تحصیل کرد و سوسیالیست شد، برگشت ویتنام و گفتن که نه آقا، امریکایی هم میخوان پدر ما رو در بیارن. کفش های کوچه چه بچه ها را نشون داد، گفت ما مغز اینها امریکا را شکست خواهیم داد، اینها بزرگ بشن. و کار کرد با بودایی ها، با کاتولیک ها، با اون بر این وری ها، و خودتون اگه خوب دقت کنید امریکا در ویتنام شکست خورد. از اون قوی ترش در ژاپن اتفاق افتاد. بعد از سال 1947 ژاپن شکست خورد، هیروشیما بمب انداختند، ناکاساکی داغون شد. با یه استاد آموزش پرورش صحبت می کردن، اینا مستنده، گفتن شما نه نفت دارید نه گاز دارید، دوروبرتون هم آبه، چه کار خواهید کرد؟ گفت روی مغز بچه ها کار خواهیم کرد. و این درست بود. من نمیخوام بگم ژاپن یا ویتنام اون قداست رو داره، ولی ما از تاریخ یاد بگیریم. هیچ جا قداستی در کار نیست. و من هیروشیما بودم، با اون نسل آسیب دیده آشنایی پیدا کردم. یه جمله زیبایی گفت، گفت ما ارتش نداریم، ولی تو کاغذ سفید روی میز صدراعظمشون یا پرزیدنتشون پاناسونیک مال ماست، ما درست شدیم، بچه های ما درست شدیم. ما خوب دقت کنیم بعد از جنگ دوم جهانی ببینیم در دنیا چه اتفاق افتاده، چیها به کجا رسیدن. روی این اصل، روی نفت، گاز و نعمت های دیگه میتونیم کار کنیم. اون خون سیاه، نفت، سالها اونا دوشیدن. 8 سال هم خون سرخ برادران ما را دوشیدن، دوباره خون سیاه را میدوشن. نفت بهترین سرمایه، سرمایه ملی است، نه نفت. نفت لازمه، گازم هست و بقیه. رو این هست انگوش گذاشتید روی کودک، این نشون دهنده شعورمندی شماست. من اینو دوباره تبریک میگم، بهترین سرمایه است برای آینده، آینده سازم. یه مثال دیگه هم باید بزنم. جان اف کندی یه دفعه اساتید آموزش پرورش و دانشگاه را جمع کرد که داره روسیه جلو میفته در مسائل جهانی و ما چه کار کنیم. 300 تا پروفسور میلیاردها گرفتن. بعد از 2 سال اومدن پیش کندی، چه کار کنیم، پول بذاریم برای موشک ایکسیگرف؟ و اساتید به نام گفتن نه، ما دوره آغازین و کتاب‌های درسی و مهد کودک را باش تغییر بدیم. و کندی تعجب کرد که حتما میگن ارتش قوی بشه و غیره. و این مستند مطالعه بفرمایید فوق العاده جالبه و نشون دادن که چقدر مهمه. من پام به آلمان و سوئیس میرسه، در سوئیس دوره آغازین بهترین اساتید رو با تجربه ها رو میارن و حقوقشون بیشتر از یه جراح دانشگاه دوره آغازین. یعنی فهمیدم به این نسیدن که مغزی که داره رشد میکنه بایستی، عزیزان خیلی زیبا مطرح شدن، کیفیت خیلی مهمه که بتونه تو آینده یه چیزی رو بسازه. یه کتابایی هست، من این تصویر رو میبینم خیلی زیباست، به اسم Emotion in Education، هیجان. هیجان معلم مهمتر از هیجان دانش آموزه. این کتاب مطالعه بفرمایید نتیجه تحقیقات چند صد پایان نامه است. اصارش در همینه. چرا من از هیجان شروع میکنم؟ این حرشت چینزا هست، سیستم هیجانی رو تحریک میکنه. انیشتن روزی مدت ها روی همسو چیزی حرکت میکرد. انسبروخ فیلسوف معروف همینجور. شاید نمیدونستن از عصب شناسی چیه، ولی پی برده بودن که یه احساسی براشون میده. من از هیجان صحبت کردم، دوباره اشاره کنم. کتابای خوبی این اواخر عصب شناسا نوشتن که اگر هیجان آسیب ببینه از خرد خبری نیست. کتاب اسمش هست خطای دکارت، مال آنتونیو داماسیو، انشارات آگاه چاپ کرده. اسمش هست مغز، هیجان و خرد. خب کوتاهش کنم، یعنی همین جوری که عزیزان فرمودن در یه جمله خلاصه کنم، خرد ستیزی هست، عقلانیت رخت بربسته، عقلانیت، عقل، خرد و اون مسئله ماست. فقط تیزوشان نباید تبعیت کنیم. خودم تحقیق کردم، خان دکتر دولت‌آبادی در جریان هستن و نشون دادیم که تیزوشان ما انسان‌های تک ساحتی هستن، آسیب پذیرن، قسمت‌های عاطفی هیجانیشون خوب روش نمی کنه، باد می کنن. پدر مادرم پوز میدن، ببین چیز آیدم، چیز فوش میره سنت شریف که 80%شون هم که فرار میکنن میرن خارج. اینجا تربیت میکنیم، خدمت در خارج از ایران به اندازه کافی فرار مغزا را داریم. من فکر کنم یه مسئله ای که ما توش درگیر هستیم کوتاه اشاره کنم، این جهانی شدن. از نوام چامسکی یه مصاحبه بسیار زیبا هست شما پیدا میکنید به اسم، عنوانش هست تجاری شدن دانشگاه ها. و این مرد بزرگ فوق العاده زیبا نئولیبرالیسم و کل آموزش رو، نه مال ایران رو، مال دنیا را نقد میکنه. این خواندنی، اگه پیدا کردید، من به یه عده از اساتید دادم، گفتن 2-3 دفعه خوندیم، اینقدر ارزشمنده. این نقد، نقد، نقد کردن که همینجا شروع شد. ما در ایران مسئله نقد رو داریم. من یه تحقیق روی دانش آموزا کردم که ببینم اینا تفکر انتقادی دارن یا نه. به این نتیجه رسیدم که هم غیر انتفاعی هم انتفاعی خیلی یا دولتی مشکل دارن. نقد جز زیبای شناسی است. نقد، من اینجا رو تمیز میکنم، یعنی اینجا رو نقد میکنم، جز هنر زندگی است و باش نقد کرد، نه نفی، جاش چیز بهتری بذاریم. من روی این از هم تبریش میگم که این نقد برای آموزش پرورش لازمه و به قول یکی از فرزانگان میگه آموزش پرورش مهمتر از اینه که به عهده یه نفر وزیر بذاریم. ما هم هستیم، عصب شناس هم هستن، آموزش پرورشی هم هستن، مدیریت هم هستن. آموزش پرورش اجازه نداره تنها برنامه بده، بایستی اصل قصیش همون سرمایه ملیش درباره اون صحبت بشه. و این نقد رو هم من قبول دارم. و الا از جهانی شدن، گلوبالیزاسیون، کتابای زیادی چاپ شده. به نظر میرسه که این از این جهانی شدن فلاکت و بدبختیش بیشتر به ما میرسه. گرن اطلاعات، انفجار اطلاعات، آلودگی اطلاعات، همه از این دمدستگاه ها دارن. بچه هم دارن، حقم دارن، بازی میکنن. تو مدارس هم هست، تو مهمونیاتش ببرید دیگه نمیشه ارتباط برقرار کرد. همه دارن اسمس میفرستن. چرا این مسئله هست؟ نه تنها در انتفاع غیر انتفاع کلی من میخوام مطرح کنم. من عصب شناسم، کارم نیمکره راست و چپه. حقیقت علمم در ایران شده فست فود، میشه خرید سریع زود. دانش در سطح اقیانوس با اون یه سانتیمتر جلو دانشگاه میشه مقاله آیسای چاپ شد و دکترا گرفت. یعنی یکی سلامتیست چه کالا شده در ایران، یک کالای گران قیمتی هم هست. دائما امامزاده امارای باش عکس برداره از مرزمن چی لازمه، یه جاهای ضرورت داره نشه، من تو مردارم جنایت نشه حتما. ولی آیا واقعا اینه گرفتاری ما در مورد سلامتی؟ حالا اونو میذارم جدا. ولی آموزش، علم هم، دانش هم تبدیل شده به یک کالا. این گرفتاریست که در سطح بین‌المللی هست. آقای نوام چامسکی انگوش گذاشته روی این قضیه، ما هم از اون سهمی داریم. حتما این مقاله را پیدا کنید، مطالعه بفرمایید و حتما هم عقیده دارم بدید به دیگران. این آلودگی اطلاعات، این هیجانی که در اطلاعات وجود داره، جوانهای ما، من با دانشجو سر کار دارم، اینو شماها تربیت کردید، تا آموزش پرورش اومده کنکور داده، سر کلاس من نشسته، مشکل داره. این مشکل کجاست؟ آیا میتونیم با یه مشاوره مسئله رو حل کنیم؟ ما ناتوانیم در این مورد، برای اینکه برگردیم به اون اول چه مدارهای نورونی غلط را افتاده. یکی از اون مسائل همین چه فرمودند در حقیقت آموزش. آموزش به اندازه کافی برای ابعاد مختلف انسان شکل نگرفته. تربیتی ها در آموزش پرورش یه مدتی میدونید من مختصری تحقیق کردم، پرورشی ها در حقیقت خون بودن ستون پنزم هست، بیشتر جاسوس هست، عوضش تربیت کنن. و خیلی مسائل هم بیشتر مذهبی بود، چه دانش آموزی چه هنوز نمیدونه جریان امام حسین چیه با سینه بزنه. مثلا این از نظر مغزی بررسی کنیم، این نمیتونه به عمق قضیه پی ببره. مجرد اینکه بهش یاد بدیم که مبارزه برای ناحق، 90% مبارزه علیه ناحق. حقیقت رو میخواییم پیدا کنیم، بایستی بیشتر در این جد این آموزش داده نشده. همون تفکر انتقادی که خارجی ها دارن، متاسفانه همین سوئیسی ها دارن، آلمانی ها رو من میشناسم، یاد میدن در همون دوره مقدماتی که اینا بتونن حتی پدر مادر رو نقد کنن. نقد نفی نیست، یعنی با استدلال ورزی، منطق، خرد ورزی، عقلانیت که گفتم رخت بربسته. نه، دیوید هاروی رو بخونید، نیو امپریالیسم یه خاصیت داره در دنیا، اونم خرد ستیزیه که عقلانیت نباشه، چون عقل باشه گوسفندوار زندگی نمی کنه، میتونه راه خودشو بره. کنفرمیتی، نون کنفرمیتی، جور دیگه توانستن در یه جاهای در نخواستنه. این مسئله اطلاعات، این اطلاعات بیشتر نیمکره راستیه. از شردم من عصب شناسم، یه کمی تعامل کنید ببینیم که قضیهش هستن چی هست. نیمکره راست فسفوده، هولیستیکه، کلیجراست. کتابی هست خانم دکتر هم ترجمه کردن، خانم دکتر دولت آبادی دوست ما، دکتر خسرو پارسا، خواستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوزایگاهی. انسانهای اولیه توهم داشتن، بت ساختن. حالا بوتمون دلاره، فرق نمی کنه، همون بوته، همون پوله، همون چه گفتن دوستان. نیمکره راستیه. نیمکره چپ منطقه، خرده، عقلانیته. نیازهای ضروری یه نفر چی هست در زندگی؟ نیازهای کاذبش کجا هستند؟ دارن نیازهای کاذب به ما تحمیل میکنن، با این انسانهای از خود بیگانه، به قول جانسون بیگانه مدرن سر کار داریم. یعنی کالا زدگی، از خود بیگانگی، الینیشن داره تو جامعه ما متبلور میشه. همین، ما از جهانی شدن این قسمتشو به ارث میبریم، از خود بیگانگی، هویت، ریشه، خاک، فرهنگ خودمون. زبانهای ما بریدن و به علت همین آموزش های عجیب غریب چه تاریخ ما رو بدون تاریخ، ملتی که آینده نداره آیندهشو در گذشته جستجو میکنه. این لس آنجلسی‌ها نشستن اونجا همش از داریوش و کوروش حرف میزنن، چون آینده رو نمیبینه. خوبه اونا به جای خودش، تازه اونم باید نقد بشه، تاریخ ما هم باید نقد بشه، چطور شد که به اینجا رسیدیم. تاریخ، تاریخ وقایع نگاری نیست، چشم قانونمنده حاکم بر اون پروسه است. که نوشته نشده هنوز، حتی اقل من نخوندم. یه چی این مسئله هست، یه چی که من فکر میکنم آقای مراد کرمانی خیلی زیبا مطرح کرد. موقعی شما یه داستان رو میخونید، یه مسئله رو میجید، باز نیمکره صف اینو بسازه. این دو تا نیمکره وسیله یه جسم پینه‌ای به هم وصلن که اسم اینو گذاشتیم پل تمدن. پل تمدن، کالچر، فرهنگ. و اینه که آموزش کلی ما حالا در مورد کودکان کار، کودکانی که مشکلاتی دارن، مسئله خوب تشدید پیدا میکنه. ولی کلن این مسئله در ایران مطرحه که ما با نیمکره چپ به دنیا نگاه نمیکنیم، با نیمکره راستی، کلیستی، کلیجرا، بدون مطالعه دقیق، بدون آنالایز و غیره نظر میدیم. و این خیلی خطرناکه و خطرش در همین هست که یه نسلی بالاخره در آینده آموزش آنچنانی ندیده ولی آنچنانی دیده وارد کار میشه. من ایمان راسخ دارم که اگه قرار این انقلاب، این خاک وضعی که داریم اینو نسل جوان بخوان در این وضع آشفته جهانی اداره کنن، براشون مغز لازمه و مغز اجتماعی لازمه، نه مغز تیز هوشی که من خودم کار کردم و دیدم که بیشتر روان رنجورن باد شد. قسمت عاطفی هیجانیشون خیلی رشد نکرده. ما هیجانهای اجتماعی داریم، ما هیجانهای ترکیبی داریم، عشق ورزیدن پایان هوس آغاز عشقه. چطور میشه یه دانش آموزی که تیز هوش بوده اومده سنتی شریف یه نامه به یه دختر نوشته و اون جواب نداده اقدام به خودکشی؟ این چه سوادیه؟ انسانهای تجساحتی یه بودی رو امریکا تولید میکنه، فوق تخصص در یه رشته سفره پروری، فکرش جاهای دیگه لازم نیست. ما هم همین کار رو داریم در دانشگاه هامون تقریبا که من هم معلمش هستم ادامه میدیم. من فکر میکنم یه نقدی هم بایستی به خودمون، روانشناسی خودمون انجام بدیم. ما همش از هوش هیجانی صحبت کردیم که هیجانهای منفی رو مثبت کنیم. مثبت اندیشی کارگاه میذارن به اندازه کافی، بدم نیست طرح مسئله. من سوال دارم، آیا هوش تنها کافی است؟ خیلی باهوش و تیزن و خوبم میتونن اختلاس کنن. برای اختلاس شدن هوش لازمه، برای اختلاس شدن هوش لازمه حتما. من توانشو ندارم، اون هوشو ندارم، صادقانه براتون میگم. خیلی خوب، یه چیزی که من چیه تموم شد؟ بله من تموم میکنم، مثلا مهم نیست. ولی اون چه مهمه شعوره، خرد ورزیه. هوشو میشه اندازه گرفت، آیکو میگن، روانشناسا بلدن. این شعور زندگی، این شعور کجاست؟ اینو کجا میدن؟ آقا تو مدارس میدن، تو دانشگاه میدن، از شتاب ها میگیریم، از گوگل پیدا میکنیم. و این مسئله ایست که من فکر میکنم اینو باید در نظر بگیریم. شعور زندگی، موقعی که تحقیقات نشون میدن که اونهایی که به درجه اعتیاد رسیدن بعد رفتارهای غیر اجتماعی، ضد اجتماعی دارن، آمار خود دولت نشون میده که اینا از مدرسه گریزان بودن. خانواده های بد سرپرست، بی سرپرست، آموزش ندیدن. پس چیزی را که میشه پیش بینی کرد میشه پیش گیری کرد. ما میتونیم جلو اعتیاد، جلو رفتارهای غیر اجتماعی، ضد اجتماعی رو از همین حالا، همین کارهایی که شما میکنید بگیریم. و این بعض حتما میوه خواهد داد که بعدا این زبانهای ما که یه جاهای محروم شدن ممکنه فقیر باشن ولی نباید حقیر باشن. در ایران آدم فقیره تحقیرم میشه. حقارت چیز بدیه از نظر مغز، از نظر اینکه جرأت نداشته باشه بتونه ابراز وجود کنه، بتونه جلو بره در حد توانایی‌ها و استعدادهاش. ما تغذیه رو لازم داریم. هندوستان یه تحقیقاتی انجام دادم، منم نیو دهلی تحقیقی داشتم با انگلیسی و خودمون، بررسی کرده بودن که بعضی از کودکان ژنتیکی مشکل دارن. بعد این انگلیسی استثمارگر ثابت کرد که نه، اصلا مسئله ژنتیکی نیست، تغذیه است. تغذیه پروتئین ندارن، بیشتر جیاخارن و تغذیه اطلاعات خوب ندارن، تغذیه اکسیژن خوب ندارن. پس بنابراین ما باید قبول کنیم که اگه یه نسلی مشکل پیدا میکنه باید زیستی، روانی، اجتماعی نگاه کنیم. از نظر زیستی این بدنمندی چه چیزی را لازم داره و بعداً چه اتفاقی از نظر روانی میفته و از نظر اجتماعی چه در جامعه رشد میکنه. ولی نمیدونم وقت کم هست، من کوتاه اگه اجازه بدید یه چیزی رو مطرح کنم، اون از هیجان صحبت کردم، من فکر میکنم اونو یه کمی تأکید کنم. مسئله شادیه. ما از فردوسی، من یه چیزی به آلمانی ترجمه کردم، میگه تو شادی بکاهد بکاهد روان، خرد جرددن در میان ناتوان. از خرد صحبت میکنه. ما باید برنامه شادی رو، شادی مساویه فقط الچی کندیدن، این خنده مالی اینا که تلویزیون اینا به صورت حماقتی پخش میکنن، منظورم اون نیست. حل مسئله شادیه. ما اینجا چی جمع شدیم، میتونید از اینجا برید بیرون باید شاد بشید. فقط کوتاه اجازه دارم یه داستان کوچولو بگم، کوتاه. یه نفر اسمشو میذارن نوچیسه، نه ثروتمند، سرقتمند. این شنیده بود که شادی تقسیم نشده اندوه بزد شده است. عید بوده، به خانمش میگه غذا رو آماده کن برم یکی رو شاد کنم. مال به طول برشت زیباست خیلی. این داستان ها جالبن، برای بچه هم باید بگیم. میره بیرون میبینه یه نفر از معدن زغالسنج اومده بیرون، چشماش اینجوریه، تراژدی کمدیه دیگه. میگه چه اینجوری نگاه نکن، اینجوری نگاه کن، من میخوام شادی رو با تو تقسیم کنم. ببین گل آلبالو، بلبل چطور میخونه، خیلی زیباست. میگه من داشتم خفه میشدم اون پایین، برو. میبینه نه نمیشه اینو شاد کرد. بعد میبینه یه پیرزنی داره چند تا هیزم میبره، میگه مادر چرا اینجوری نگاه میکن، اینجوری نگاه کن، ببین چقدر زیباست، شادی رو با تو تقسیم کنیم. میگه پسرم در اون میدان زغالسنج خفه شده، نباهم سرما خوردم براشون با سوپ بپزم، برو. چه نشد. بعد یه نفر نشستی اینجوری داره فکر میکنه، میگه اینو باید شاد کن. میگه چرا اینجوری نگاه میکنی، اینجوری نگاه کن، ببین چقدر زیباست. میگه دارم فکر میکنم. میگه درباره چی؟ چه چطور شد که حق ما را برداشتی؟ میدونی چه میتونم شاد بشم موقعی که تو نباشی؟